تراک 13.
باز از این باب است آیه و ارسلنا الرياح لواقح، ما بادها را فرستادیم تا گیاهان نر و ماده را تلحیق کنند. سوره هجر آیه 22 و آیه و انبتنا فیها من کل شیء موزون، و رویاندیم در زمین از هر گیاهی موزون که هر یک وزن مخصوص دارد. سوره هجر آیه 19 و آیه و الجبال اوتادا، آیا ما کوها را استخوانبندی زمین نکردیم؟ سوره نبع آیه 7. که این گونه آیات از حقایقی خبر داده که در روزهای نزول قرآن در هیچ جای دنیا اثری از آن حقایق علمی وجود نداشته و بعد از 14 قرن و بعد از بحث‌های علمی طولانی بشر موفق به کشف آنها شده است. باز از این باب است. البته این مطلب از مختصات این تفسیر است که همانطور که در مقدمه کتاب گفتیم معنای یک آیه را از آیات دیگر قرآن استفاده نموده، برای فهم یک آیه سایر آیات را استنتاق می کند و از بعضی برای بعضی دیگر شاهد می گیرد. آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از دین خود برگردد ضرری به دین خدا نمی زند، چون به زودی خداوند مردمانی خواهد آورد که دوستشان دارد و ایشان او را دوست می دارند. سوره مائده آیه 54 و آیه شریفه ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، برای هر امتی رسولی است، همین که رسولشان آمد در میان آن امت به عدالت حکم می شود. تا آخر آیه. سوره یونس آیه 47 و آیه شریفه فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها، روی دل به سوی دین حنیف کن که فطرت خدایی است، آن فطرتی که خدا بشر را بدان فطرت آفریده. سوره روم آیه 30 و آیات دیگر که از حوادث عظیم آینده اسلام و یا آینده دنیا خبر می‌دهد که همه آن حوادث بعد از نزول آن آیات واقع شده و به زودی انشاءالله مقداری از آنها را در بحث از سوره اسراء ایراد می کنیم. صفحه 103 تحدی قرآن به این که اختلافی در آن نیست. قرآن کریم به این معنا تحدی کرده که در سراپای آن اختلافی در معارف وجود ندارد و فرموده افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلاف کثیرا، چرا در قرآن تدبر نمی کنند که اگر از ناحیه غیر خدا بود اختلاف های زیادی در آن می یافتند. سوره نساء آیه 82 و این تحدی درست و بجاست، برای اینکه این معنا بدیهی است که حیات دنیا، حیات مادی و قانون حاکم در آن قانون تحول و تکامل است. هیچ موجودی از موجودات و هیچ جزئی از اجزای این عالم نیست مگر آنکه وجودش تدریجی است که از نقطه ضعف شروع می شود و به سوی قوت و شدت می رود، از نقص شروع شده به سوی کمال می رود، تا هم در ذاتش و هم در توابع ذاتش و لواحق آن یعنی افعالش و آثارش تکامل نموده به نقطه نهایت کمال خود برسد. یکی از اجزای این عالم انسان است که لایزال در تحول و تکامل است، هم در وجودش و هم در افعالش و هم در آثارش به پیش می رود. یکی از آثار انسانیت آن آثاری است که با فکر و ادراک او صورت می‌گیرد. پس احدی از ما انسان‌ها نیست مگر آنکه خودش را چنین در می‌یابد که امروزش از دیروزش کامل‌تر است و نیز لایزال در لحظه دوم به لغزش های خود در لحظه اول بر می خورد. لغزش هایی در افعالش، در اقوالش. این معنا چیزی نیست که انسانی با شعور آن را انکار کند و در نفس خود آن را نیابد. و این کتاب آسمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را آورده، به تدریج نازل شده و پاره پاره و در مدت 23 سال به مردم قرائت می شد. در حالی که در این مدت حالات مختلفی و شرایط متفاوتی پدید آمد، پاره ای از آن در مکه و پاره ای در مدینه، پاره ای در شب و پاره ای در روز، پاره ای در سفر و پاره ای در حضر، قسمتی در حال سلم، قسمتی در حال جنگ، طایفه ای در روز اسرت و شکست و طایفه ای در حال غلبه و پیشرفت. عده‌ای از آیاتش در حال امنیت و آرامش و عده‌ای دیگر در حال ترس و وحشت نازل شده. آن هم نه اینکه برای یک منظور نازل شده باشد، بلکه هم برای القاء معارف الهیه و هم تعلیم اخلاق فاضله و هم تقنین قوانین و احکام دینی، آن هم در همه حوایج زندگی نازل شده است. و با این حال در چنین کتابی کوچکترین اختلاف در نظم متشابهش دیده نمی شود. همچنان که خودش در این باره فرموده: کتابا متشابها مثانی، کتابی که با تکرار مطالب در آن نظم متشابهش محفوظ است. سوره زمر آیه 23. این از نظر اسلوب و نظم کلام. اما از نظر معارف و اصولی که در معارف بیان کرده نیز اختلافی در آن وجود ندارد. طوری نیست که یکی از معارفش با یکی دیگر آن متناقض و منافی باشد. آیه آن آیه دیگرش را تفسیر می کند و بعضی از آن بعض دیگر را بیان می کند و جمله از آن مصدق جمله دیگر است. همچنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: بعضی از قرآن ناطق به مفاد بعض دیگر و پاره از آن شاهد پاره دیگر است. پاورقی 2، نهج البلاغه، فیض الاسلام، صفحه 414، حکمت 133. ادامه متن: و اگر از ناحیه غیر خدا بود، هم نظم الفاظش از نظر حسن و بها مختلف می شد و هم جملهش از نظر فصاحت و بلاغت متفاوت می گشت و هم معنا و معارفش از نظر صحت و فساد و اتقان و متانت متغایر می شد. در اینجا ممکن است شما خواننده عزیز بگویی: اینها همه که گفتید صرف ادعا بود و متکی به دلیلی قانع کننده نبود، علاوه بر این که برخلاف دعوی شما اشکالهای زیادی بر قرآن کردند و چه بسیار کتابهایی در متناقضات قرآن تألیف شده و در آن کتابها متناقضاتی درباره الفاظ قرآن ارائه دادند که برگشت همه آنها به این است که قرآن از جهت بلاغت قاصر است و نیز تناقضاتی معنوی نشان دادند که برگشت آنها به این است که قرآن در آرا و نظریات و تعلیماتش به خطا رفته و از طرف مسلمانان پاسخهایی به این اشکالات دادند که در حقیقت برگشتش به تعویلاتی است که اگر بخواهیم سخن قرآن را به آن معانی معنا کنیم، سخنی خواهد شد بیرون از اسلوب کلام و فاقد استقامت، سخنی که فطرت سالم آن را نمیپسندد. در پاسخ میگوییم: اشکالها و تناقضاتی که بدان اشاره گردید در کتب تفسیر و غیر آن با جوابهایش آمده و یکی از آن کتابها همین کتاب است و به همین جهت باید بپذیرید که اشکال شما به ادعای بدون دلیل شبیه تر است تا بیان ما، چون در هیچ یک از این کتاب ها که گفتیم اشکالی بدون جواب نخواهی یافت. چیزی که هست، معاندین اشکال ها را در یک کتاب جمع آوری نموده و در آوردن جواب هایش کوتاهی کردند و یا درست نقل نکردند، برای اینکه معاند و دشمن بودند و در مثل معروف میگویند: اگر بنا باشد چشم محبت متهم باشد، چشم کینه و دشمنی متهمتر است. خواهی گفت: بسیار خوب، خود شما درباره نسخی که در قرآن صورت گرفته چه میگویی؟ با اینکه خود قرآن کریم در آیه ما ننسخ من آیت او ننسها نعت بخیر منها، هیچ آیه ای را نسخ کنیم یا آنها را از یادها ببریم، آیه ای بهتر از آن میآوریم. سوره بقره آیه 106. و همچنین در آیه و اذا بدلنا آیه مکان آیه والله اعلم بما ينزل، و چون آیتی را در جای آیتی دیگر عوض می‌کنیم، باری خدا داناتر است به آنچه نازل می‌کند، سوره نحل آیه 101 اعتراف کرده به این که در آن نسخ و تبدیل واقع شده و به فرضی که ما آن را تناقض‌گویی ندانیم حداقل اختلاف در نظریه هست. در پاسخ میگوییم مسئله نسخ نه از سنخ تناقض‌گویی است و نه از قبیل اختلاف در نظریه و حکم، بلکه نسخ ناشی از اختلاف در مصداق است، به معنا که یک مصداق روزی با حکمی انطباق دارد چون مصلحت آن حکم در آن مصداق وجود دارد و روزی دیگر با آن حکم انطباق ندارد، برای اینکه مصلحت قبلیش به مصلحت دیگر مبدل شده که قهرن حکمی دیگر را ایجاب می کند. مثلا در آغاز دعوت اسلام که اکثر خانواده ها مبتلا به زنا بودند، مصلحت در این بود که برای جلوگیری از زنای زنان ایشان را در خانه ها زندانی کنند، ولی بعد از گسترش اسلام و قدرت یافتن حکومتش آن مصلحت جای خود را به این داد که در زنای غیر محسنه تازیانه بزنند و در محسنه سنگسار کنند. و نیز در آغاز دعوت اسلام و ضعف حکومتش مصلحت در این بود که اگر یهودیان در صدد برآمدند مسلمانان را از دین برگردانند، مسلمانان به روی خود نیاورده و جرم ایشان را ندیده بگیرند. ولی بعد از آن که اسلام نیرو پیدا کرد، این مصلحت جای خود را به مصلحتی دیگر داد و آن جنگیدن و کشتن و یا جزیه گرفتن از آنان بود. و اتفاقا در هر دو مسئله آیه قرآن طوری نازل شده که هر خواننده میفهمد حکم در آیه به زودی منسوخ می شود و مصلحت آن حکم دائمی نیست، بلکه موقت است. درباره مسئله اولی میفرماید: واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. و آن زنان از شما که مرتکب زنا می شوند از 4 نفر گواهی بخواهید، اگر شهادت دادند ایشان را در خانه ها زندانی کنید تا مرگ ایشان را ببرد و یا خداوند راهی برای آنان معین کند. سوره نساء آیه 15، که جمله اخیر به خوبی می فهماند که حکم زندانی کردن موقت است، پس این حکم تازیانه و سنگسار از باب تناقض‌گویی نیست. و در خصوص مسئله دوم می‌فرماید: ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفار حسد من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره. بسیاری از اهل کتاب دوست دارند بلکه بتوانند شما را از دین به سوی کفر برگردانند و حسادت درونیشان ایشان را وادار می کند که با وجود روشن شدن حق این چنین برخلاف حق عمل کنند. پس شما صرف نظر کنید و ببخشید تا خداوند دستورش را بفرستد. سوره بقره آیه 109، که جمله اخیر دلیل قاطعی است بر این که مصلحت عفو و بخشش موقتی است نه دائمی. صفحه 106، تحدی قرآن به بلاغت. یکی دیگر از جهات اعجاز که قرآن کریم بشر را با آن تحدی کرده، یعنی فرموده اگر در آسمانی بودن این کتاب شک دارید نظیر آن را بیاورید، مسئله بلاغت قرآن است. و در این باره فرموده ام یقولون افتراه و قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فان لم یستجیب لکم فاعلموا انما انزل بعلم الله و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. و یا میگویند این قرآن را وی به خدا افترا بسته، بگو اگر چنین چیزی ممکن است شما هم 10 سوره مثل آن را به خدا افترا ببندید و حتی غیر خدا هر کسی را هم که میتوانید به کمک بطلبید اگر راست میگویید. و اما اگر نتوانستید این پیشنهاد را عملی کنید، پس باید بدانید که این کتاب به علم خدا نازل شده و اینکه معبودی جز او نیست. پس آیا باز هم تسلیم نمی شوید؟ سوره هود آیه 14. و نیز فرموده ام یقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله فادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تعویله. و یا میگویند قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده، بگو اگر راست میگویید یک سوره مثل آن بیاورید و هر کسی را هم که میتوانید به کمک دعوت کنید، لکن اینها بهانه است. حقیقت مطلب این است که چیزی را که احاطه علمی بدان ندارند و هنوز به تعویلش دست نیافتند تکذیب می کنند. سوره یونس آیه 39. این دعایه مکی هستند و در آنها به نظم و بلاغت قرآن تحدی شده، چون تنها بهره‌ای که عرب آن روز از علم و فرهنگ داشت و حقا هم متخصص در آن بود همین مسئله سخندانی و بلاغت بود. چه تاریخ هیچ تردیدی نکرده در اینکه عرب خالص آن روز، یعنی قبل از آن که زبانش در اثر اختلاط با اقوام دیگر اصالت خود را از دست بدهد، در بلاغت به حدی رسیده بود که تاریخ چنان بلاغتی را از هیچ قوم و ملتی قبل از ایشان و بعد از ایشان و حتی از اقوامی که بر آنان آقایی حکومت می‌کردند سراغ نداده و در این فن به حدی پیش رفته بودند که پای احدی از اقوام بدانجا نرسیده بود و هیچ قوم و ملتی کمال بیان و جزالت نظم و وفاء لفظ و رعایت مقام و سهولت منطق ایشان را نداشت. از سوی دیگر قرآن کریم عرب متعصب و غیرتی را به شدیدترین و تکان دهنده ترین بیان تحدی کرده، با اینکه همه می دانیم عرب آنقدر غیرتی و متعصب است که به هیچ وجه حاضر نیست برای کسی و در برابر کار کسی خضوع کند و احدی در این مطلب تردید ندارد. و نیز از سوی دیگر این تحدی قرآن یک بار و دوبار نبود که عربان را فراموش کند، بلکه در مدتی طولانی انجام شد و در این مدت عرب آنچنانی برای تسکین همیت و غیرت خود نتوانست هیچ کاری صورت دهد و این دعوت قرآن را جز با شانه خالی کردن و اظهار عجز بیشتر پاسخی ندادند و جز گریختن و خود پنهان کردن عکس العملی نشان ندادند، همچنان که خود قرآن در این باره می‌فرماید: الا انهم یثنون صدورهم یستخفوا منه علی حین یستقشون ثیابهم یعلمو ما یسرون و ما یعلنون. متوجه باشید که ایشان شانه خالی می‌کنند تا آرام آرام خود را بیرون کشیده پنهان کنند. باید بدانند که در همان حالی که لباس خود بر سر می افکنند که کسی ایشان را نشناسد، خدا می داند که چه اظهار می کنند و چه پنهان می دارند. سوره هود آیه 5. از طول مدت این تحدی در عصر نزولش که بگذریم، در مدت 14 قرن هم که از عمر نزول قرآن گذشته، کسی نتوانسته کتابی نظیر آن بیاورد و حداقل کسی این معنا را در خور قدرت خود ندیده، و اگر هم کسی در این صدد برآمده خود را رسوا و مفتضح ساخته.